بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قبل از اینکه باز مورد دوم و مورد دیگر رو که از موارد خلاف در جریان قاعده ید هست شروع کنیم، دو سه نکته باز نسبت به مطالب گذشته باید نکاتی رو عرض کنیم. نکته اول این است که مرحوم نراقی بر حسب اونچه که از کتاب مستند ایشون نقل می کنن، چون دیروز عرض کردیم مرحوم نراقی قائل به این است که قاعده ید نسبت به منافع جریان نداره و فقط نسبت به اعیان جریان داره، ایشون غیر از اون اشکال عقلی که حالا در مستند تعبیر کردن به اشکال ثبوتی که ذکر کردیم و جواب دادیم، می‌فرمایند در مقام اثبات این روایت موثقه یونس ابن یعقوب که در او این تعبیر آمده من استولا علی شیء من فهو له، این ضمیر من به متاع برمیگرده و در نتیجه موضوع قاعده ید فقط اعیانه، به دلیل اینکه این ضمیر منهو به متا من استولا علی شیء من المتاع. خب دیروز ما عرض کردیم که ما میتونیم کلمه متاع رو بگیم یعنی مطلق مال. متا درست استعمالش در اعیان زیاده، اما متا یعنی اونی که به عنوان مال قرار داده میشه، عرف نگاه مال به اون میکنه. این اولا. حالا اگر گفتیم که نه، متا همون عروضه و همون شیء خارجی قابل اشاره است، مثلا اگر آمدیم این حرف رو زدیم، روشنه که اینجا القاء خصوصیت وجود داره، یعنی ما وقتی این جمله رو به عرف القا میکنیم، عرف ملاک رو استیلا میدونه. متا حالا اگر بخوایم خیلی جمود بکنیم، باید بگیم حتما پس قاعده ید در متاع البیت هم باید جاری باشه، در سایر امتعه جاری نباشه. خب کسی ملتزم به این نمیشه، حتی خود مرحوم نراقی به این ملتزم نمیشه. پس همونطوری که از بیت بودن ما به راحتی القاء خصوصیت میکنیم، اگر کلمه متاع رو بپذیریم که در خصوص شیء خارجی و اعیانه، از اینم القاء خصوصیت میکنیم به ملاک این که پیداست من استولا، استیلا ملاکه. این استیلا تمام الموضوع است برای اینکه اون مستولا علی ملک مستولی باشه. اینجا القاء خصوصیت یک امر عرفی است و القاء خصوصیت هر جا که عرفیت داشته باشه اونجا قابل قبوله.
استیلای بر شهر، استیلای بر منافع میبونی
میفرما؟ نه نه نه، حتی استیلای بر منافع اگر مستقلن ما تصویر بکنیم، میگیم آقا مصداق برای این قاعده است، اینم استیلاه. میخواد تبعی باشه، میخواد استقلالی باشه، هر دو چون عنوان استیلا رو داره فرقی نمی کنه.
همه شیطه رو استفاده
چرا ما که دیروز گفتیم شیء رو گفتیم شیء عمومیت داره، گفتیم شیء عنوان عمومیت داره، چون کلمه منه داره، من استولا علی شیء من، یعنی من المتاع،
این که بیانیه لازم نیست باشه،
نه خب ضمیرش به متاع برمیگرده،
شیء از متاع یعنی منافع منفعت و شیء، شیء از متاع یعنی منافع،
نه اون میشه بعضی از متاع، علا شیء من المتاع، اگر گفتیم متاع خصوص اعیانه دیگه اون شیء هم شامل منافع نمیشه. این راجع به روایت یونس ابن یعقوب هم بله باید القاء خصوصیت کنیم، عرض میکنم که اما راجع به روایت حفص ابن قیاس، حفص ابن قیاس عرض میکنم که در اونجا این تعبیر شیء آمده در خود روایت حفص، ولی نراقی میگه گرچه در صدر این روایت تعبیر شیء آمده و شیء اعم است از عین و منفعت، اما در دنباله روایت یک کلمه تشتریح داره و شراء فقط متعلق به اعیان لا بالمنافع، اون وقت نراقی میگه یا ما باید امر دائر است بین ان یکون المراد من الان هو هذه الافراد، بگیمون شیئی که اولم آمده مراد خصوص اعیانه که قابل شراء باشه، یا اون رو به عنوان عام قرار بدیم ضمیر من باب الاستخدام به بعضی از افراد عام برگرده، او یکون و استعمال و ضمیر من باب الاستخدام فلا اقل من سیرورت الکلام مجملا، ایشون می فرماید کلام می شود مجمل. خب حالا عرض ما اینه، با اینکه استخدام یک صناعت ادبی هست در کلمات رایجه، خب چه اشکالی داره حالا اینجا ما استخدام رو بپذیریم، وقتی را وجود داره عرض میکنم که ما کلمه شیء رو برای عمومیت خودش ابقا میکنیم، حالا در شراء به خاطر خصوص شراء میگیم به این برگرده و استخدام هم در اینجا باشه، لذا اینجا باز اجمالی در کار نیست،
یعنی که آجا تشتریه اختصاص به اعیان داره،
چون شراء شراء المنفعه معنا نداره،
شراء الان شراء نه بسخواهی میکنم تو اول کتاب بی اول کتاب من رو شیط میفهمید در قول بکنی میگه بله دیگران فرمودن آقایون فرمودن که بایستی مبی اعیان باشه، اما سمن های اعیان باشه میگه نه اعیان میتونه باشه حقوق میتونه باشه و منفعت بعد امام که از خیلی از اینجا درس که امام میفهمد کی گفت اینا حتما باید مبی اعیان باشه، اینو رد کرد
شما تو بحث بی همین اضافه رو قبول کردین
بعد اون کی رو در
قابلش
خیلی خوب، حالا رو قول مشهور اینطوره، مشهور اینطوره، حالا تحقیقی که اونجا هست درست می‌فرمایید، ولی مشهور قائلن به اینکه شراء تعلق به اعیان داره از جمله شیخ خود مرحوم شیخ، ولی حالا رو قول مشهور ما مسئله استخدام رو میگیم رو اون تحقیق که اصلا شراء اختصاص به اعیان هم نداره. خب حالا ببینید باز اینجا در دنباله مطلب عرض میکنم چند مطلب وجود داره که ما بر حسب اونچه که در کتاب منتقا صاحب منتقا علیه الرحمه آمده آوردن اینو مناسب ذکر بکنیم. یک مطلب اشکالیست که مرحوم سید یزدی در کتاب القضا به مرحوم نراقی داره، مطلب دوم اشکالی است که بحرالعلوم به مرحوم نراقی داره، و مطلب سوم اشکالی است که مرحوم محقق اصفهانی به نراقی داره، یعنی در این میدان مرحوم نراقی محور است برای این قول که قاعده ید در منافع جریان نداره و این اعلام و بزرگان در مقابل مرحوم نراقی قرار گرفته. مرحوم سید یزدی در کتاب القضا دو اشکال به نراقی داره. اشکال اول، ایشون گفته از شما که میگید استیلاء بر منافع معقول نیست، ما داریم همونطوری که استیلاء بر اعیان داریم استیلاء بر منافع هم داریم. مثال میزنه به این که اگر یه مزرعه‌ای موقوف بر علماست، خود مزرعه در ید متولیه، متولی این مزرعه رو آبیاری میکنه و حفظ میکنه، در ید اونه، اما منافع این مزرعه رو میبرن خدمت علما و علما استیلا پیدا میکنن بر منافع، در حالی که استیلا بر عین ندارن. این اشکال اولی که مرحوم سید داره. در مقابل این اشکال، اجازه فرمایید، به سید عرض شده که آقا اونی که نراقی اشکال میکنه منفعت تدریجی الوجوده، این منفعتی که شما الان مثال زدید این خودش شده کل اعیان، اصلا در این گونه منافع مرحوم نراقی حرف نداره. میگه در منافع مثل بحث اجاره، در اجاره که یک منفعت تدریجی وجوده، نراقی آمده اشکال کرده و الا این منفعت خودش در حقیقت عینه و همونطوری که استیلا بر سایر اعیان هست بر اینم استیلا حاصل شده، که این اشکال واردیه. یعنی این اشکال مرحوم سید یزدی به مرحوم نراقی با این جواب کاملا رفع میشه.
بالاخره
موضوع تفصیل شد، تفصیل نیست،
تفصیل در منافع
نه، یعنی بعضی از منافع در حکم عینه، مثل این که آقا الان منافع این باغ رو آوردن در اختیار علما، لهم استیلاء علل این فواکه، استیلاء بر عینم ندارن، اما این خودش کل عینه. یعنی به حسب یعنی این عینی است که منفعت عین دیگری.
فقهایی که این قاعده یعلق
اونا بیشتر در اجاره میخوان مطرح کنن، که مثال چه دیروز عرض کردیم، الان یک کسی میگه آقا اجاره یک سال آینده اینجا و منفعت یک سال آینده اینجا مال منه و الانم ید داره بر منفعت، یعنی الانم داره از سکنای اینجا استفاده میکنه.
این است که فقهایی که قاعده ید تو منافع نمیارن، مدعاشون اهمه، چه منافعی که این داره چه منافعی
نه دیگه، نه نه نه، منافعی که این داره دیگه ملحق به اعیانه دیگه، منافع مثل این موقوفه، یه مزرعی که منفعتشو وقف کردن برای علما، خوبی که همه قبول دارن این منفعت مال علماست، علما هم نسبت به این منفعت استیلا پیدا میکنن. این اشکال اول سیه.
استیلا دو قسم میشه، یک ملکی یا غیر ملکی
استیلا. همین میشه ملکی یا غیر ملکی؟ چرا؟
استیلا ملکی همین خود انسان قبضه میکنه، همین چیزها بگیره، بعد منفعت کسی داده اونها غیر ملکی بشه.
نه نه، این هم چیزی لازم نداره. حالا اجازه بفرمایید، اشکال دومی که سید داره یک اشکال نقضی بر مرحوم نراقیه، و اون نقض به حق الاختصاصه. سید میفرماید که کما یتصور الاستیلا علا حق الاختصاص کما فل عین الموقوفه المختصه به اربابها. یه عینی که مال موقوفون علیهم است، موقوف است و موقوفون علیه داره، اینجا چطور موقوفون علیه الان استیلا دارن بر این حق الاختصاص؟ یعنی الان در عرف ما مراجعه کنیم بگن آقا موقوفون علی نسبت به این زمین موقوفه بر حق اختصاص وقت استیلا دارن. اون وقت مرحوم سید می‌فرماید همانطوری که نسبت به حق الاختصاص استیلا معنا داره، نسبت به خود منافع هم باید استیلا معنا داشته باشه. شما چون حق الاختصاص شاید یک مرتبه ضعیف‌تر از منافع هم باشه، و اگر حق الاختصاص متعلق برای استیلا قرار میگیره، خب منافع رو شما چرا مرحوم نراقی ازش استیهاش داری؟ عرض میکنم که نسبت به این اشکال دوم سید برخی ایراد کردن، گفتن و جواب دادن و دفاع کردن از مرحوم نراقی، گفتن الاستیلا علی الاعیان تختلف آثاره باختلاف الاعیان. استیلاء بر دار اثرش ملک عینه، استیلاء بر موقوف اختصاص این موقوف مستولیه، استیلاء بر ارض محجره این اولویت این شخص محجر نسبت به این ارضه. لذا جواب دهنده میگوید که تمام اینها اصلا از باب استیلا بر عینه. در مقابل سیه جواب داده شده که حق الاختصاص یکی از انواع استیلا بر عینه، منتها یه استیلا بر عین نتیجهش ملکیت این عینه، یه استیلا نتیجهش عرض می شود که اختصاص مستولی به موقوف است، یکش هم اولویته، اما تمامش از مصادیق استیلا بر عینه. نه این که بگیم آقا یک جا استیلا بر عینه، یک جا استیلا بر حق، یک جا استیلا بر منافع، تمام اینها رو از مصادیق استیلا بر عین قرار دادن. نداره دیگه، یعنی اینا هم از شؤون استیلاء بر عینه. یعنی استیلاء بر عین گاهی اثرش ملکیت داره، گاهی اثرش حق الاختصاص به وقفه، گاهی اثرش اولویت. ببینید در باب تهجیر یک زمین، این کسی که تهجیر کرده یک اولویتی پیدا میکنه، نه ملکیت اینجا را الان مالک میشه، نه این که بگیم الان به مجرد این تمام منافع مختص به این شد، نه، یک اولویتی پیدا میکند نسبت به این زمین، ولی تمام اینا از شؤون استیلاء بر عینه. نه این که ما خلاصه جواب دهنده میگه ما در مقابل استیلاء بر عین یه استیلاء بر حق الاختصاص نداریم، تا شما مرحوم سید بفرمایید آقا همونطوری که بر حق الاختصاص استیلاء امکان داره، پس بر منافع هم استیلاء امکان داشته باشه. چی فرمودید؟
این لحظه به ویژه طبقه این مبنی شما که استیلاء بر مثلا زن موجب زوجیت، یعنی کشف زوجیت یا مثلا رقیت یا وقفیت یا بنوفته، یعنی استیلای علل
این اثر رو داره. بله بله، عرض میکنم که صاحب کتاب منتقا این ایراد به اشکال دوم، این جواب از اشکال دوم سید رو میفرمد لا یمکن الالتزام به، چون میفرمد مرحوم سید در اوائل کلامش به مضمون این ایراد تصریح کرده، یعنی خود مرحوم سید توجه به این داره. سید در اوائل کلامش در همین کتاب الغذا میگه بله استیلاء بر عین در موارد مختلف مختلف میشه و آثار مختلف داره. لذا میگه باید مقصودش از این ایراد یک چیز دیگری باشه. چیه مقصودش؟ میفرماد و یمکنو ان یریده، یعنی سید یزدی از کلام خودش، ان حق الاختصاص نوعون من انواع الملکیه که ملکیت العین و ملکیت المنفعت و ملکیت الانتفاع. فمتعلق حق الاختصاص من سنخ متعلق ملکیت المنفعه و به عبارت اخرى ان الاختصاص من سنخ المنفعه فكما يثبت حق الاختصاص باليد على العين الموقوفه فكذلك تثبت ملكيه المنفعه بالاستيلاء على العين. حالا اول توضیح بدیم این توجیهی که صاحب منتقا از مرحوم سید دارن. ایشون میفرماید مرحوم سید میخواد بگوید که خود حق الاختصاص یک نوعی از ملکیت منفعته. ما سه جور ملکیت داریم، یه ملکیت عین، یه ملکیت منفعت، یه ملکیت انتفاع. البته اول عبارتشون میگن یک نوعی از انواع ملکیت، ظاهرش هست که نوع چهارم بشه، بگیم ملکیت چهار نوعه: ملکیت عین، ملکیت منفعت، ملکیت انتفاع و ملکیت حق الاختصاص. اما در دنبالش طوری که توضیح میدن میخوان حق الاختصاص رو نوعی از ملکیت المنفعه قرار بدن. میگن به همون نحوی که ملکیت منفعت تصویر میشه، ملکیت حق الاختصاص هم تصویر میشه. متعلق ملکیت منافع هرچی هست، متعلق ملکیت حق الاختصاص هم همانه. و بعد تصویر میکنن الاختصاص من سنخ المنفعه فکما یثبت حق الاختصاص بالید علی العین الموقوفه فکذلک تثبت ملکیت المنفعه بالاستیلاء علی العین. همانطوری که در ملک موقوفه حق الاختصاص ثابته، در سایر موارد هم ملکیت منفعت به سبب استیلاء بر این ثابته. اجازه فرمایید چی؟ حالا اجازه فرمایید. نه بذار من بذار عرض کنم. ببینید این که فرمودن مرحوم سید به ایراد در کلامش توجه داره و لذا این جواب درست نیست، خود این مطلب قابل قبولی نیست. خیلی خوب، سید به ایراد توجه داشته، بعد خواسته یه راه دیگری رو طی کنه، غفلت کرده از اینکه همون ایرادی که خودش در کلامش توجه داشته نسبت به این راه شامل این راه میشه. یعنی اون مطلب اولیشون مطلب فنی نیست. این اولا. ثانیاً ما باشیم و ظاهر عبارت سید این است که آقا حق الاختصاص یه چیزی غیر از مسئله ملکیت منفعته. ظاهر عبارت سید این است که ما یک امر رابعی داریم که به نام حق الاختصاص، این یک، و این از اف مراتب هست. دو، بر این از اف مراتب استیلا صدق میکنه. سه، و اگر استیلا بر از اف مراتب که حق الاختصاص صدق کرد، به طریق اولا باید بر منفعت صدق بکنه. مراد مرحوم سید اینه، این که خب شما در اول ببینید همینجا در جواب ایشون یک عرض کردم استرابیه. اول حق الاختصاص میگن نوعون من انواع الملکیه، ظهور در این داره شق رابعه. بعد در دنباله کلام میگن اینم من سنخ المنفعه، و اصلا تصریح داره علی اختصاص من سنخ المنفعه. اختصاص غیر از ملکیت منفعته و حق الاخم. ما در مسئله تهجیر زمین وقتی شما بیاید بگید اولویت پیدا کرد، اینجا الان مالک منافع نشده که، با این تهجیر نه مالک زمینه نه مالک منافع. حالا یا میگیم یه حق الاختصاصی پیدا میکنه یا میگیم اولویت پیدا میکنه. اگر حالا خواستیم بین اولویت و اختصاص هم فرق قائل بشیم، نه بر میعل اختصاصو من سنخ المنفع، نه نه بالا گفت متعلق و اول اصلا عبارت به اون ظاهره برای همین عبارت اینه فمتعلق و حق الاختصاص من سنخ متعلق ملکیت المنفع. این عیبی نداره بگیم آقا متعلق حق اختصاص شبیه متعلق ملکیت منفعته، اما بعد میگه الاختصاص من سنخ المنفع. فکما یثبت حق الاختصاص کذلک تثبت ملکیت المنفع. حالا به نظر میرسه که همونطوری که اون جواب از ایراد اول سید درست بود، این جواب از ایراد دوم سید درست و این دو ایراد سید بر مرحوم نراقی وارد نیست. خب عرض کردیم در مقابل نراقی سه تا مطلبه. مطلب اول مطلب مرحوم سید یزدی بود که توضیح دادیم. میریم سراغ مطلب دوم. مطلب دوم کلامی است که صاحب بلغت الفقیه که من قبلا هم عرض کردم کتاب بسیار پرمطلبیه. این کتاب بلغت الفقیه اصلا یه وقتی آقایون به عنوان یه کتاب بحثی، یعنی مباحثه کنید یک دور بلغت الفقیه رو. ایشون در اونجا در مقابل نراقی این جمله رو داره، میگوید ان قبض المنافع به قبض العین. یه جناب نراقی شما که اشکال عقلی میکنی و میگید استیلاء بر منافع معنا نداره، آیا منافع تحت القبض در میاد یا نه؟ بله. به چه وسیله در میاد؟ به وسیله قبض العین. مستأجر خانه رو که قبض کرد، الان میگیم منافع تحت قبض مستأجره. خب بعد در دنباله میگوید که ما در باب اجاره میگیم موجر میتواند مال اجاره رو مطالبه کند به مجرد اینکه مستأجر خانه را قبض کرد. مادامی که قبض نکرده مستأجر، خب چیزی در دستش نیامده، چیزی دستش نیامده، منفعت در اختیارش نیست تا موجر بخواد مطالبه اجرت بکنه. کی میتونه مطالبه اجرت بکنه؟ مادامی که عرض میکنم که خانه رو قبض کرده باشه. پس نتیجه چی شد؟ صاحب بلغه میگوید همین که میگیم قبض المنفع به قبض العین است و آقایون در باب اجاره فتوا دادن تا مادامی که مستأجر قبض المنفع نکرده، موجر نمیتواند مطالبه اجرت کند و قبض المنفع به قبض العینه، تا قبض العین کرد موجر میاد مطالبه اجرت میکنه. پس استیلاء بر منفعت، قبض المنفع، اینا همه معنا داره منتها به تبع قبض العینه. و حالا اینم رو دیگه ما اضافه میکنیم، حتما مرحوم بحرالعلوم صاحب بلغه میگه حالا تبعی بودنش، استقلالی بودنش، این نقشی نداره خیلی در مسئله. شما اگر اثبات کنید استیلاء بر منفعت لا استقلالن ولا تبعن محاله، حرف شما درست. اما ما میگیم به تبع قبض العین امکان داره با این توضیحی که عرض کرد.
شیخ بینی قبض و استیلا فرق میذاره تو عدد داره، این بحث اجاره رو مطرح میکنه.
درست فرمه، بله بین قبض و استیلا فرق. خب سال منتقا میفرماید که مطلبی رو مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف دارن که میگوید اون مطلب میتونه به عنوان اشکال بر صاحب بلغت الفقیه مرحوم بحرالعلوم باشه. خلاصه اشکال، مرحوم اصفهانی میفرماید ملکیت نسبت به اجرت این به مجرد العقده، به هیچ وجه در ملکیت عوض یا معوض در هیچ معامله از معاملات قبض و اقباض دخالت نداره. بله بله، فقط در اونجا استثناء شده، در نقدین و در نقدین و در صرف و سلم استثناء شده، اما در سایر معاملات ملکیت طرفین به ملاک العقد، به ملاک المعامله است. به مجرد اینکه معامله تمام شد، بایه مالک ثمنه، مشتری مالک مثمنه. و میدونید این ملکیت آثاری هم داره از نماعات و غیر نماعات و اینها که در جای خودش ملاحظه کردیم. بعد میگن قاعده اینه، مرحوم اصفهانی، بله یک التزام ضمنی وجود داره و اون التزام ضمنی این است که هر کدام میگن تا قبض و اقباض نشه ما قبول نداریم. یک التزام ضمنی است به این که این وقتی ثمن رو بده که اون مثمن رو بده، اونم وقتی مثمن رو بده که ثمن رو بگیره. ولی میگوین این التزام ضمنی در غیر اجاره موجوده اما در اجاره نیست. در اجاره بله، حالا عبارت رو ببینید، ایشون میگوید که اولا پس قاعده این است که به مجرد المعامله مقتضای قاعده جواز المطالبه بالاجره است، لان المجر یملک العوض بالمعامله، فکما ان المستاجر یملک المعوض که همون منفعته، فالحکم به عدم جواز المطالبه بالعوض فی سایر المعاملات قبل از اقباض حکم را خلاف القاعده. در بی در هر جایی اگر گفتیم قبل از عرض می شود که اقباض مطالبه جایز نیست، این برخلاف قاعده است و بر وفق قاعده نیست. ولی در سایر معاملات قاعده اینه. اما اگر کسی آمد گفت که آقا در اونجا چرا حالا هر کدام میگن شما تا عوض ندی من معوض نمیدن، میگن من باب الالتزام ضمنی فی کل المتعاقدین الا ان تسلیم بعد الاقباض فیقتصر فی الا مورده، هر جایی که این التزام ضمنی وجود داشت و هو غیر الاجاره، فانهم حکموا فیها به عدم جواز المطالبه بالاجره قبل تمکین من استیفاء المنافع. فقها در باب اجاره گفتن قبل از اینکه مستاجر تمکن از استیفاء منافع داشته باشه، موجر حق مطالبه اجرت رو نداره. ولو مستاجر خانه رو قبض کرده، حالا اگر یه قاصدی دم این خانه هست یا یه مانعی آرا وجود داره، برق نداره، آب نداره، تمکن از استیفاء منافع نداره، آقایون فرمان در خصوص باب اجاره قبل از آنی که مستاجر تمکن از استیفاء پیدا کنه، اینجا موجر حق مطالبه اجرت رو نداره. لذا در خصوص باب اجاره مسئله تمکین، البته بعد صاحب منتها میگه به نظر ما در همه معاملات همینطوره، این اختصاص به اجاره نداره. حالا ببینید خلاصه جواب چی شد از صاحب بلغت الفقیه. خلاصه جواب این است که شما این مطالبه ای رو که میایید مطرح میکنید که موجب قبل از آنی که این منفعت در اختیار مستأجر قرار بگیره نمیتونه مطالبه مال رو اجاره بکنه یا مطالبه اجرت بکنه، این برای این است که ملاک در باب اجاره این است که مستأجر تمکن از استیفاء منافع پیدا کنه. چنین ملاکی در اینجا وجود داره، ولی قاعده این است که به مجرد العقد هر کدامی که از دو طرف مالک میشن. ولی خب ببینید این جواب به نظر من ضربه‌ای به کلام بلغة الفقیه نمیزنه، این اشکال بلغة بر نراقی وارده. صاحب بلغة میگوید که قبض منفعت به قبض العینه، منتها یه شاهدی میاره میگه تا مادامی که قبض العین نشده موجر نمیتونه مطالبه اجرت بکنه و اون فقها در باب اجاره چنین فتوایی دادن، معلوم میشه که تا قبض العین نشه قبض المنفعه نشده. حالا این شاهد برخلاف قاعده است، مطابق با قاعده است، کاری به این ما نداریم اصلا. قاعده این است که به مجرد العقد مالکند، به مجرد العقد مالک نیست، التزام ضمنیه، کاری به این اصلا نداریم. اونی که صاحب بلغه میگه یک مطلب عرفی روشنه، متوقفه بر این فتوام نیست. میگه جناب نراقی قبض المنفعه به تبع قبض العینه و همانطوری که استیلاء بر این هست استیلاء تبعی بر منفعت هم حاصله و هذا المقدار کافن در اینکه موضوع استیلاء در منفعت محقق میشه. دیگه نیازی به این نکاتی که ایشون اضافه کردن نبود.
در اجاره افرادم همینطوری، در اجاره اعیان اینجوری، در اجاره مثلا اشخاص
نه، اجاره افراد اینطوری نیست، در اجاره بر اعیانه، این در خصوص اجاره بر اعیانه. مطلب سوم که عرض کنیم، مطلب سوم مطلبی است که خود مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف داره. مرحوم محقق اصفهانی اصلا در این که سکنای خانه از منافع خانه باشه اشکال میکنه، چون نراقی میگه این سکنا تدریجی الوجوده، هنوز نیامده سکنای فردا، سکنای دو روز دیگر هنوز موجود نشده، چیزی که موجود نیست چجوری استیلاء بر او معنا داره. مرحوم اصفهانی فرماد اشتباه شما همینه که سکنا رو اومدید جزء منافع خانه قرار دادید و بعد بگید استیلاء بر این سکنا معنا نداره. در توضیح اصفهانی می‌فرماید منافع اعیان حیثیات و شؤون قائمه بها و موجوده به وجودها. منفعت یک حیثیتی است که از شؤون عینه، یک قائم به عینه، دو به وجود العین موجوده. پس ببینید این تعبیر رو، منفعت چیزی است که به وجود العین موجوده، از شؤون عینه. خب سکنای ده روز دیگه، سکنای یک سال دیگه اینکه موجود نیست، لذا سکنای خانه میگه از منافع دار نیست. به سوالی عرض میکنیم آقا پس منفعت دار چیه؟ میگه حیث مسکنیت، حیثیت مسکنیت، یعنی این که این خانه قابلیت سکنا رو دارد، قابلیت سکونت رو دارد، حیثیت مسکنیت غیر از اون سکنای بالفعل. بعد میگه اگر یه خانه رو شما گرفتی، حالا این مثالیست که من دارم کلام ایشون رو توضیح میدم، یه خانه گرفتید که اصلا از بالا و پایین و دیوار و همه جا عیب و رطوبت و جانوران و فلان، این حیثیت مسکنیت نداره. من اصلا چنین اجاره هم معلوم نیست درست هم باشه. چرا؟ چون حیث مسکنیت درش نیست. حیث مسکنیت اونیست که همراه با عینه، موجودتان به وجود العین. الان اگر یه خانه اجاره دادید تمام خانه آب گرفته مثلا، حالا این مثال رو برید در کتاب الاجاره ببینید آقایون اونجا متعرضن یا نه. یه خانه ای رو شما آمد اجاره دادید، مستأجری، تمام این خانه آبه، اصلا نمیشه تو این خانه سکونت کرد، این اجاره باطله. چرا؟ منفعت نداره. میگیم آقا منفعتش آینده، سکنای آینده. میگیم نه، الان این خانه حیثیت مسکنیت، قابلیت سکونت درش وجود نداره. چرا؟ میگیم منفعت اونیست که از شؤون عین است، موجود به وجود عین است، قائم به عین است، اما اینجا این چنین نیست. بعد حتی تعبیرش اینه، مرحوم اصفهانی میگه سکنا از اعراض فاعل ساکن، از اعراض ساکن، ربطی به این عرض میشود که من خانه نداره. خب صاحب منتقا در اشکال بر مرحوم اصفهانی میفرد ولا یخفا ان المراد من المسکنیه التي هي تكون منفعت الدار ان كان هو قابلیت الدار للسكن فهم لا يلتزمون بكون المنفعه القابلیه و ان كان هو المسکنیه الفعلیه این میشه دیگه تدریجیت الوجود. اشکال صاحب منتقا این اگه بحث و مرد و قابلیت آقای ملتزم نیستن، اگه بحث و مرد و منفعت فعلیه، منفعت فعلیم تدریجی یون وجوده. این اشکال رو عرض میشوند و اینجا وارد میکنن. خب جواب این است که چرا اون قائل به این نباشن؟ ما الان مثال زدیم، اگر یه خانه قابلیت برای مسکنیت نداره، اینجا اجارش باطله. یعنی اینکه شما میگید آقایون قائل نیستن و ملتزم نیستن، با این فرع فقهی چه کار میکنید شما؟ لذا اصفهانی میخواد به مرحوم نراقی بگه آقا اگر ما منفعت دار را این قرار دادیم، این قابلیت برای سکونته، او وقت ببینید طبق این بیان اصفهانی که ما میپذیریم این بیان رو، طبق این بیان اصلا دیگه مسئله تدریجیت در منافع معنا نداره. خوب اینو دقت کنی، طبق این بیان اصفهانی منفعت موجودتون بالفعل منتها به تبع وجود عینه، دیگه تدریجی بودن در منافع به طور کلی
کنار. مسکنیت نگاه کنیم.
بله دیگه حیثیت مسکنیت رو خیلی خوب، حالا برسیم بلند این جعل عرض بکنیم. به نظر ما این هست، حالا من کلام مرحوم والد رو هم میبینم، علایال حیثیت مسکنیه، این که ایشون گفتن لا یلتزمونه به ها، عرض کردن این فرع فقهی رو ببینید شما، پس این فرع فقهی رو ببینید که اگر یه خانه رو آب گرفته، مالک آمد اجاره داد، این اجارهش درست یا درست نیست؟ فرض کنید این آبم رو قابل این نیست که برطرف کنه. بله؟ تدریجی که اصلا نداره، مسلمون نداره، میگیم اون منفعت خودش هم نداره. بله؟ فرض کنید مثلا تا آخر این خانه توش آبه، فرض کنید که در شمال هستید و در همین از باطله دیگه، خیلی پس چرا اینجوری لایق هستمون؟ ما عرضمون همینه. اینجا چرا شما والله این شاهد برای این است که اینجا این اجاره وقتی باطل شد، حالا شما نه فرض و جایی میاریم که بعدم دیگه نیست، میمانید این حیثیت مسکنیت در اینجا نداره، رضا اجاره باطله، نه از باب این که حالا در آینده ممکنه آب برطرف بکنند و اینها. حالا این رو باز دقت کنید تو فردا و سلام.